أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سخن ما از یکی از مباحث بسیار بسیار قدیمی و ریشه‌دار علم اصول که قدمتش به زمان معصومین میرسه و در این حال مظلوم، از این جهت مظلومه که در تمام کتب اصولی این بحث رو آخر سر میذارن، از این رفقا میخوان بحث رو بخونن و اونجاها یا نمیرسن یا اگر هم برسن مثل ما باید فشرده و سریع و خلاصه بحث رو مطرح بکنن. از ما آخرش یک دور بحث تعادل و تراجعه و در بخور نمیخونیم. غنیمت امروز اقلا دقت بکنید این بحث ها رو که جزء بحث های روایی علم اصول هست، از جهتی چون ما دارای روایات علاجیه هستیم که به کار این بحث ها میان و برخلاف خیلی از بحث های اصول که فقط جنبه عقلی و نظری دارد، اینها جنبه نقلی هم داره. خب بگیرید این بحث ها رو و انشاءالله استفاده کافی و وافی رو ببرید. بسیار هم پرکار بود، خصوصاً بعضی از مباحث این قسمت در فقه کاربرد فراوانی دارد. خب من یه مطالعه خیلی سریع، یک اجمالی خیلی تند بر مباحث قبل. دلیل چند قسم بود؟ دلیل محرز یا دلیل مطلق. قسم دوم دلیل عملی یا اصل عملی. این نامگذاری شاید سرد دیگه. دلیل محرز یا دلیل مطلق، یعنی بدون قید، دلیل خالی. قسم بعدی اصل عملی یا دلیل عملی. این دو قسم رو داشت. خود دلیل محرز چند قسمه؟
دو
قسم. شرعی؟ عقلی. احسنت. خود دلیل شرعی محرز چند قسمه؟
دو
قسم. لفظی غیر لفظی. خب تا حدی هست نومد. بس دلیل دو قسم است، محرز و عملی. محرز دو قسم است، عقلی و شرعی. شرعی دو قسم است، لفظی و غیر لفظی. اجمال بحث امروز. خیلی حالا سخن از تعارض ادله است. ادله اقسامش رو اشاره کردیم، حالا سخن از تعارض ادله است. اگه بخوام یک بحث جامع داشته باشیم، بعد تمام حالات تعارض بین تک تک انواع این ادله را بررسی کنیم. بحث خیلی مبسوطی می‌طلبه. منطق در این مجال اندکی که داریم طبیعتاً نمیشه به اون گستردگی سخن گفت. بعد این مقدار بحث رو روی قسمت‌های مهم و کاربرد مباحث تعارض بود و قسمت‌های نابترش رو اینجا ذکر گلچین کنیم که اندن این بحث ها. حالا بیایم از اول بحث. ببینید از اون جایی که گفتیم ادله بر دو قسم میشند، محرز و عملی، تو همین قسمت مباحث تعارض ادله سه صورت پیدا میکنه. تعارض بین دو دلیل محرز، این حالت. تعارض بین دو اصل، اینم یه حالت. تعارض بین یک اصل و یک دلیل. بیان روایت رو حذف میکنم. اصل و دلیل دیگه. قید محرز رو هم داریم، عملیش هم هم داریم. اصل دلیل برای اختصار کردم. پس یا بین دو دلیل، یا بین دو اصل، یا بین دلیل و اصل. این سه صورت. یه خود خوب ترشیم تو بحث. گفتیم که بین دو دلیل محرز، همین دو دلیل محرز خودش دو قسم بود، شرعی و عقلی. باز اینجا سه تا فرض مطرح میشه. تعارض بین دو عقلی، تعارض بین دو شرعی، تعارض بین عقلی و شرعی. ببینید به بحث خواستر میشه. باز بیان تو اون قسمی که تعارض بین دو شرعی بود، دو دلیل شرعی بود. باز خودترش میگه خود بحثو. دو دلیل شرعی لفظی، یه حالت. دو دلیل شرعی غیر لفظی، یه دلیل شرعی لفظی و یک دلیل شرعی غیر لفظی. این هیده میم پایین تر تو همین جه قسمت از اینها رو میگیریم بحث میکنیم. تعارض بین دو دلیل شرعی لفظی، فعلا رو این قسمت میخوایم بحث بکنیم. تعارض بین دو دلیل شرعی لفظی، پس بین دو دلیل محرز اولا، سپس دو دلیل محرز شرعی ثانیا، و در نهایت بین دو دلیل شرعی لفظی. مخصوص از سه طبقه آمدیم پایین. اینجا خیلی پرکار بود. دو دلیل شرعی لفظی وقتی با هم اختلاف پیدا بکنن، تعارض پیدا بکنن، مباحث اینجا مطرح میشه که اولا هم از روایات کمک خیلی میگیریم، از عرف خیلی کمک میگیریم، در این حال هم میشه ادعا کرد که از مباحث پرکاربرد فقه، شاید نقطه اوج تعارض ها همین قسمته. تعارض بین دلیل شرعی لفظی و دلیل شرعی لفظی. خب خود بحثو از اصلاحات بریم پایین تر. دو تا روایت داشته باشیم آقا، لفظی هم دیگه، دو تا روایت داشته باشیم. یکی مال امام بگه مثلا فلان چیز جایز است به عنوان مثال، یک روایت دیگه هم داشته باشیم که بگه فلان چیز جایز نیست. هر دو هم حجت، هر دو هم از ثقه نقل شده است، حالا متعارض شده. میگه لا بأس به ثمن الازره، تو مکاسب خوندید دیگه، یا ثمن الازره من از سحت، این هم یه روایت دیگه. مثلا دو روایت در مقابل هم دیگه قرار میگیرن، یه جا میگه معامله ازره جایزه، یه جا میگه جایز نیست، سحت است، مال حرام است. تو این قسمت ها چه باید بکنیم؟ مخصوصا تو این بخش که بسیار ابتلاست، چه باید کرد؟ خوب دقت بکنید، این قسمت ها یاد بگیرید، میشه گفت یک بخش بسیار مهمی از بحث تعارض رو یاد گرفتید. من دستبندی شهید صدر رو کمی به هم زدم به خاطر اینکه شاید اینجور که الان میگن بهتر باشه و در ذهن شما قشنگتر نقش ببنده. ما در سه بخش سخن میگیم، الف ب جیم، الف ب جیم. تمام بخش ها در سه قسمت الف و ب و جیم تقسیم بندی میکنیم. الف یه اصل کلی دستون بدیم که یاد بگیرید، اصل کلی مسلمی که میشه گفت پشتوانش اعتقادات ماست، مبانی کلامی ماست. اصل اولی، محال است که دو کلام از معصوم صادر شود که به صراحت و نسن با هم تعارض داشته باشه. این الف قضیه است. چرا که لازمه آن تناقض‌گویی معصوم است که از دیدگاه کلام محاله. در علم کلام بحث کردن که تناقض‌گویی معصوم محال است. معصوم دو تا حرف ضد و نقیض بزنه. هر روایتی آقا که به ذهن میاد متناقض هم نگند، یا یک روایت از آن معصوم نیست، یا در شرایط خاص از معصوم صادر شد. هر دو روایتی که به نظر میاد متناقض هستند، یا از معصوم نیست، که از معصوم نیست یعنی چی؟ راوی درست نقل نکرده، یا اصلا معصوم نگفت، یعنی یا گفته از تو درست نقل نشده، یا اصلا از بیخ نگفته، گیر اینجوری برخواهی توش هست. یا اینکه اگر هم معصوم اینن عبارت رو گفته در شرایط خاص فرمودن. شرایط خاص مثل چی؟ مثل تقیه، در مقام بیان نبودن، بیان حکم شرعی خواستن تقیه کنن. خب اینجا بحث آقا در مقام ثبوت مطرح کرد. الان بحثی که ما در بخش الف مطرحش کردیم بحث ثبوتی است، مال عالم ثبوته. این محاله که امام در مقام بیان حکم شرعی بخوان دو تا سخن متناقض بگند، دو کلام بفرماند که هر کلامی مشتمل بر یک حکم شرعی خاص باشه، چون بین احکام تضاده. اگر امام بخواد دو حرف متضاد، دو حکم متضاد رو بیان بکنن، کار مشکل میشه. آقا الف قضیه تمام، بیایم تو ب قضیه. به یه قضیه میده تو مقام اثبات، از مقام ثبوت در بیاییم میدیم در مقام اثبات. اگر دو خبر داشتیم که با هم متعارض بودند، اولین کاری که باید بکنیم جمع بین این دو خبر است. یه شام بکنیم به قاعده مشهور الجمع و محمو امکن اولا من البرح. تا وقتی جمع ممکن است سراغ طرح نمیریم. در مقام جمع بین دو روایت سه تا قاعده وجود داره که بهش میگن قواعد جمع عرفی. اینو یاد بگیرید، قواعد جمع عرفی. ما این سه قاعده اینجا میگیم. در مقام جمع بین دو روایت سه تا قاعده وجود داره به اسم قواعد جمع عرفی. بهترین شیوه جمع بین دو روایت جمع عرفی است. یه توضیح ریز بدم، در جمع عرفی آقا در واقع یک روایت میشه قرینه منفصل برای روایت دیگه. این نکته است در قواعد در جمع عرفی که نه، یک روایت رو میکنیم به نحوی قرینه منفصل بر روایت دیگر، به این معنا که این روایتی که قرینه است دلالت میکند بر این که اون روایت ذوالقرینه معنای ظاهرش اراده نشده. پس به این معنا که این روایت قرینه دلالت میکند بر این که اون روایت ذوالقرینه معنای ظاهرش اراده نشده. تا نمیدونم دقیقا شهید صدر تا چقدر از بحث ها رو مطرح کرده، من بحث جامعه از خارج میگم و سعی میکنم سطح حلقه رو نگه دارم. ولی اگر یک بحث های اضافه اید حالا صرف بکنیم. توضیحش مال تفصیل. قاعده اول، قاعده اول جمع عرفی، قاعده تقدیم نص بر ظاهر. هرگاه دو روایت داشته باشیم، هرگاهش رو بگیم، همین یه هرگاه داره، هرگاه دو روایت داشته باشیم که یکی نص باشد و دیگری ظاهر، یکی نص باشه و دیگری بفرمایید ظاهر. یه توضیح اینجا بدم، یعنی یکیش ردخور نداشته باشه، اصلا احتمال خلاف معنایی که داشت به ذهن تبادر میکنه نشه اصلا بدیم، میشه نص. اما ظاهر احتمال میدیم خلاف معنای ظاهری کلام اراده شده باشه، اما احتمالی که میدیم مرجوحه، احتمال ناچیزه، این میشه ظاهر. اما نص قبلا گفتم، رو تکرار میکنم، در بحث قبل داشتیم بحث، اما نص جوریست که اصلا به شما مجال نمیده احتمال بدی که متکلم خلاف این معنا رو لحاظ کرده باشه، فقط یک معنا اراده شد. مثلا میگه بعد به تک تک اعضای فرض بکنید این مدرسه، به تک تک طلبه های مدرسه همشون بدون استثناء 1000 تومان پول بدید. این افاده عموم میکنه، اما دیگه ظاهر در عموم نیست، نص در عمومه. میگه اصلا حق استثناء هم نداریم، میشه نص دیگه، از ظهور در آمد دیگه با این تأکیدات شما. اما اگه به طلبه های مدرسه فیزی پول بده، خب این مطلقه و افاده شمول میکنه، مثلا این شمول شمول ظاهریست، میشه قصد بکنه استثناء بزن. حالا مشخصا در بحث ما آقا مرحوم شهید صدر آمدن بحث رو یه مقدار خاص‌تر مطرح کردن. در جایی که یک روایت داشته باشیم که افاده اباحه کند و یک روایت داشته باشیم که افاده تکلیف کند، چون غالبا الفاظی که برای افاده اباحه به کار می‌روند نسند، بر اون روایاتی که افاده تکلیف میکنن مقدم. الفاظی که در بیان حکم مباح به کار میرن نسن، غالبا میگه لا بعث. این لا بعث دیگه به هیچ عنوان نمیشه احتمال بدیم تکلیفی بوده است، ما میگه لا بعث، یعنی واقعا تکلیفی نیست که میگه لا بعث. اما روایت هایی که مفادش تکلیفه اینا غالبا ظاهرن. مثلا چی؟ میگه شله، شله افاده تکلیف میکنه، میگه واجب است پس نماز دیگه، شله افاده تکلیف میکنه. منتها شله معنی ظاهرش وجوبه، معنی غیر ظاهریش استحباب. یعنی میگه که یه راه داره برای اینکه تکلیف رو برداریم. تکلیف که میگیم یعنی وجوب یا حرمت، استحباب و کراهت رو تکالیف نیستن، تکلیف و کلفت ایجاد نمیکنن. تکلیف یعنی یا وجوب یا حرمت، هم تکالیف الزامی. اگه مولا بگه شله صلات العید، نماز عید بخوان، بعد بگی که ما علیک ان تصلی، بیام چیزی بعد تو نیست نماز عید بخون. این دو روایت با هم نگاش بکنید، یکی میگه صلی صلات العید، خب افاده وجوب میکنه ظاهرا، اما که دیگه افاده میکنه میگه ما علیک انت صلی، نمیخواد نماز بخونه. این اگر نگاش بکنید میگه که مثلا افاده اباحه میکنه صریحا، به هیچ عنوان شما احتمال نمیدید، میدید احتمال که این واجب با شما اونجوری حرف بزنه بگه ما علیک، احتمال میدید؟ نه. پس نگاه نسه، وقتی ما میگه ما علیک انت صلی است، احتمال نمیدیم که این واجب با شما بگه بخونده مشکل نداره. اما در وادی سله امام میگه سله صلات العید، خب میگیم ممکنه واجب نباشه، امام از باب استحباب فرمودن سله، چون زیاد از این عوامری که امر استحبابی میکنه، امام از باب استحباب فرمودن. خب حالا شما بفرمایید طبق این قاعده اول بعد کدام بر کدام ترجیح داد؟ نص بر ظاهر، بعد در این قسمت حکم، در این قسمت نص رو بر ظاهر ترجیح بدید. به عبارت دیگر نص میشه قرینه منفصل بر چی؟ بر اینکه معنای خلاف ظاهر از دلیل دیگر اراده شده. نص میشه قرینه منفصل بر اینکه معنای خلاف ظاهر از اون ظاهر اراده شده. اینکه ما علیکه میشه قرینه منفصل از اینکه اون شل صلات العید امام سله وجوبی نبوده، سله استحقاقی بود، این کاشف از اون میشه. پس آقا سله صلات العید صیغه امر ضرور از وجوب داره، شما چرا میگی مستحبه؟ اغسل غسل جمعه مثلا بچه میگی مستحبه، قرینش بود، این قرینه منفصل گوشش. یه روایات داریم که میگه نماز عید واجب نیست در زمان فرض کن غیبت، یا مثلا میگه که غسل جمعه واجب نیست، همیشه قرینه برام فکر کنم واضحه دیگه. قاعده دوم، قاعده اول چی بود؟ تقدیم خاص بر عام. قاعده دوم تقدیم خاص بر عام، هرگاه دو خبر داشته باشیم که یکیش اخص از دیگری باشه، این قاعده، دو خبر متعارض داشته باشیم یکیش اخص از دیگری است. دو خبر دیگه متعارض دیگه، چون بحث تعارض داره میکنه، بینشون توائفی است، بین اخباری ها، بین کلن اهل الحدیث و نسگره ها توائفی است و گرایش هایی است، بعضی خیلی افراطی هست، نه جز به حد منصوصش، بعضی هم نه معتدل بودند، اونها تا حدی قواعد تعارض ما داریم درباره بعضی از چهره های شاخص اخباری، حتی تعارض بین روایات رو هم حلش رو جایز نمیدونستن، اینقدر متعصب و متسلب بودن در نسگرایی. خب در اینجا دلیل خاص بر دلیل عام مقدم، یعنی چی؟ دلیل خاص میشه قرینه منفصل بر این که از عام معنای خلاف ظاهر، یعنی عموم، تو پرانتز عموم، از آن معنای خلاف ظاهر اراده شده است. این مقدمه است، همین قرینه بودن دیگه، این تقدمی که ما در این حکم ها میگیم از باب تقدم قرینه است بر ذوالقرینه. بسیم شهید صاحب قبلا در مباحث قرینه داشت. آقا یه رو باید عامه، میگه اکرم العلماء، این مطلقه اما خوب افاده عموم میکنه، اکرم کل عالمین میشه عام، اکرم العلماء میشه مطلق از نگاه بعضی از اصولیون، اکرم الجار مثال شهید سعد مطلقشه، اکرم کل جارن میشه عام، فرق نمیکنه چه مطلق چه عام. در مقابلش خاص، لا تکرم الجار الفاسق مثلا، یا الجار غیر المسلمان، طبق قواعد جمع عرفی اون دلیل خاص مقدم بر دلیل عامه، چه اطلاقی باشه چه عمومی باشه، در واقع قرینه میشه بر این که متکلم قصد همه افراد رو نکرده است، بلکه قصد تخصیص داشته، متکلم استثناء رو با انفصال ذکر کرده است، در قالب روایت دیگری ذکر کرده است. نست نیست، ایش کنون نست نیست، هر دو عمومن، شما دقت بکنید هر دو عامن، هر دو از حیث ظهور در یه مرتبه، یکی میگه اکرم الجار، یکی میگه لا تکرم الفاسق من الجار. هیچ کدوم از حیث نصوصیت اقوای از دیگری نیستن، از حیث صراحت تأکید بیشتری بر دیگری ندارن، هر در یک پایین در یک مرتبه. یه نکته یاد پاداش بکنید زیش نکتتون، چون من اینا خیلی اشتباه میکنم، حتی شاید سردم یه جایی غافل شده از این مطلب. در حقیق سالسه بحث های اوائلش نگاه بکنید از این نکتهشون غافل شده، نکته که اینجا یادمون میده خودش فراموش میکنه جه. اگر شمول دلیل عام از ادوات عموم به دست بیاد، یعنی از کل و اجمعین و این حرف از ادوات عموم، خب اینجاست که لفظ عام، عام مصطلح اصولی برش صدق میکنه. اینجاست که لفظ عام مصطلح در اصول صدق میکنه و به تقدیم خاص بر این عام میگن تخصیص. این لنگی اولش. پس آقای گفتیم اکرم کل جارن، بعد گفتیم لا تکرم الفاسق من الجار. این لا تکرم الفاسق من الجار میشه مخصص. مخصص چی؟ مخصص اکرم کل جار. اگر شمول دلیل عام از اطلاق کلام به دست بیاد، قبلی چی بود؟ ادوات عموم، حالا اطلاق. اگر از اطلاق کلام به دست بیاد مثل چی؟ اکرم الجار، چون ادوات عموم مثل کل و اجمعین حرفا نیست، اکرم الجار. اگر این باشه در مصطلح اصولی بهش میگن مطلق. به قبلی چی میگفتن؟ عام میگفتن. در مصطلح اصولی بهش میگن مطلق و به تقدیم خاص بر مطلق میگند تقیید. تقیید. لا تکرم الفاسق من الجار، این خاصه دیگه. حالا لا تکرم الفاسق من الجار نسبت به اکرم کل جارن میشه مخصص یا مقید؟
مخصص.
نسبت به اکرم الجار چی میشه؟ مقید. یه جمله است. نسبت به عامی که با ادوات بیاد میشه مخصص، نسبت به مطلقی که بدون ادوات عام بیاد میشه مقید. حاضر شو؟ اقلا ثمره سوادی داره، یعنی اگه شما درست به کار نبرید یه کمی یه نمره تو سواد شما شک میکنن، یا در هم یعنی غافل بودید. اگه اصلا سواد نشه خط شکر در باید شخص میشه شهید صدر بگیم غافل بود. بله؟ بعضی ها ممکنه بگن، چون که میگن گفته شده رمتون میگم، من کسی که الان در یاد ما بود این حرف خودش اشتباه هم به کار برده، اما خب دیگه میشه گفت سهو دیگه، حواسشون باشه به کار نمیبرن. چون اگه به قابلنه بگی زودپز خیلی بجای بر نمیخوره، اما خب نهد بگی زودپز چیز دیگه است، قابلنه چیز دیگه است. خیلی آقا قاعده سوم چون مهمی که یواش بیم که یاد بگیریم، قسمت در مکاسه و جاهدی خیلی کار برده. قاعده تکومت اینجا خود دقت میخواد. ببینید از ابتکارات شیخ انصاری است بحث حکومت. مشهوره که یکی از تلامزه معروف ایشون آمد خدمت ایشون، بحث حکومت بود و اولین بار میمد خدمت شیخ انصاری و با ایشون آشنا نبود. گفت حکومت چی چیه؟ به شیخ گفت. شیخ بهش گفتش باید 6 ماه پای درس من بشینی تا حکومت رو بفهمی یعنی چی. شما حالا 6 دقیقه حواستون جمع بکنید که این بحث رو بفهمید. حکومت چی آقا؟ اصارش رو بگم بعد توضیحش رو بدم. هرگاه یکی از دو خبر حکمی رو ثابت کن و کلام دیگری با نفی موضوع آن حکم میلگور آن حکم رو نفی کند و کلام دیگری با نفی موضوع آن حکم اون حکم رو نفی کند. حکم در اینجا خبر نفی موضوع حکم مقدم است بر خبر دیگر. به این تقدیم میگن حکومت. به این تقدیم میگن حکومت. تقدیم خبر نفی موضوع بر خبر دیگر، بعد خبری که درش موضوع نهفته است میگن حکومت. خب دقت بکنید یه توضیح بدم از خارج. ببینید مولا میگه که مستطیع واجب است بره حج. مستطیع یعنی کسی که توان داره، استطاعت داره، واجب بره حج. بنده الان جیبم پر از پوله، قریب به 1 میلیارد پول دارم حداقل. بنده مستطیع هستم یا نیستم؟ بله؟ بله. شما میگید بله، اما طبق چه مبنی میگید بله؟ طبق نگاه عرفی. حالا جالب است بهتون بگم، بنده کارخونه دارم، همین دیروز 1 میلیارد وام گرفتم برای کارخونم، تو جیب خودم هست، باشم هر که خواستم بکنم به کسی لازم حساب پس بدم، برای قصهش فقط سر موعد بدم، همین. حالا وقت دارم پولشو بدم، 1 میلیارد دیگه، با این رقم میشه 10 سفر حج. حالا چی؟ بازم از نگاه عرفی مستطیم، توان حج رفتن رو، استطاعت حج رفتن رو داریم، حالا کوتا پولشو بدی. منتها مطلب اینجاست، منتها در روایات داریم که المدینو غیر مستطیع، آدم مدیون مستطیع نیست. نمیگه بر آدم مدیون حج واجب نیست ولی اینکه مستطیع باشه، میگه چی؟ میگه المدینو غیر مستطیع. این روایت به مرات ظاهرا نمیخوان نفی حکم بکنن، اختلاف حکمی ندارن، چون تو یکی میگه مستطیع نیست، یکی میگه حج واجب است. روایت اول چی میگفت؟ میگفت مستطیع برایش حج واجب است. روایت دوم نمیگفت حج واجب نیست، بحث از وجوب حج نداشت، میگفت نفی موضوع میکرد، یعنی از دایره مستطیع در رو میکشید بیرون. کیا رو میکشید بیرون؟ مدیون ها رو. وقت نتیجهش نفی حکم میشد، در واقع میشد مدیون ولو مستطیع برایش حج واجب نیست. نتیجهش این میشه، مدیون ولو مستطیع برایش حج واجب نیست. سوال میکنیم بالاخره آقای مدیون اگه مستطیع شد طبق خبر اول حج برایش واجبه، چون میگه هر مستطیع برایش حج واجبه، اما طبق خبر دوم میگه این مستطیع نیست پس برایش حج واجب نیست. خب چه کنه آقای مستطیع مدیون؟ بالاخره حج رو یا حج نره چیکار بکنه؟ اینجا بحث حکومت مطرح میشه. میگن خبر دوم آمده است، یک دسته یک حصه از افراد رو از موضوع خبر اول بیرون کشیده، اونو تعبدن بیرون کشیده، واقعا دیونه نمید بیان، بعد داخل همون مستطیع باشن. آدم مستطیع چه مدیون چه غیر مدیون مستطیعه، توان رفت مکه رو داره، فهمه میکنه، اما میاد شاره با اون تصرف مولوی که داره یک قسمی از این مصادیق مستطیع بیرون میکشه، نفی میکنه، میگه اصلا مستطیع نیستن، ممکنه عرفن باشن اما تعبدن نیستن. اینجا بحث حکومت مطرح میشه، دقت فرمودید. من میگم آقا هر کسی که میتونه فردا بیاد سر کلاس، من که مولا نیستم فرض میگیرم، هر کسی که میتونه فردا بیاد سر کلاس بیاد سر کلاس، هر کسی که میتونه. خب پس هر کسی که میتواند موضوعه. خبر دوم، بعد میگم هر کسی که فردا روزه دار است ناتوان است. نمیگم نیاد سر کلاس که بگیم تخصیص زدی گفتی همه بیان جز کسانی که فردا روزه دارن، میگم نه، کسی که فردا روزه دار است این ناتوان است، این جزء کسانی است که توانایی این میشه در واقع از روی حکومت، چون میام نفی میکنم موضوع قبلی را. موضوع قبلی چی بود؟ کسانی که توانایی دارن، از این کسانی که مثلا میگم که ایرانی ها هر بیان شناسنامه بگیرن، حکومت ادامه میکنه ایرانی ها بیان شناسنامه بگیرن، بعد دیگه کسانی که مجرمند ایرانی نیستند، اینجا نمیده بگه که این مجرم ها شناسنامه نگیرن، اگه این گفت مجرم ها شناسنامه نگیرن شد از باب تقیید، ایرانی ها شناسنامه بگیرن مطلق بشامل همه میشد، حالا میگه مجرم های ایرانی شناسنامه نگیرن رو تقیید. اما چی میگه؟ میگه مجرم ها ایرانی نیستند، تعبیر دیگه یه کار میبره، اینجا میشه از باب حکومت. میاد چیکار میکنه؟ میگه اصلا مجرم ها رو نفی موضوع میکنه، میگه اصلا شما در داخل موضوع ایرانی قرار، در دایره ایرانی بودن قرار ندارید، نفی موضوع میکنه. اینجاست که بحث حکومت مطرح میشه. خب چند تا اصلاح خیلی ریزم یاد میگیریم آقا که بد نیست، اصلاح هم به حکومت میشه. اول اینجا هستیم که دلیل حاکم، دلیل حاکم میشه قرینه منفصل، دلیل حاکم میشه قرینه منفصل بر چی؟ بر این که مراد متکلم از دلیل محکوم، این خبر دیگری که در واقع تزییق بده کرده موضوعش، مراد حاکم از دلیل محکوم موضوع زیغتری بوده است، موضوع زیغتری با یک دایره تنگتری بوده است. یعنی وقتی گفته ایرانی، نه ایرانی مطلق، بلکه مقصود ایرانی غیر مجرم بوده، قرینه منفصل برای این میشه. خب اصل حاکم و محکوم هم اونجا داریم. حاکم به کدوم خبر میگن؟ به اون خبری که مقدمه میگیم حاکم، و به دیگری هم میگیم محکوم. به اون خبری که مقدمه میگیم حاکم، به اون دیگری که موضوعش کهنه نفی شده است میگیم محکوم. حاکم نافی موضوع محکوم است، خلاصه کلام. خیلی خوب، آقا به اینها میکنند قواعد جمع عرفه. پس از اول بیام، یه الف داشتیم، یه ب، حالا جیمش. الفش میگفتیم صدور دو حکم صریح که هر دو مشتمل بر حکم شرعی باشه از ناحیه شارع محال بحث ثبوتی بود. بعد بحث اثباتی کردیم تو ب، گفتیم سه تا قاعده جمع عرفی داریم. حالا بیاریم در، بفرمایید در جیم. در جیم چی میخواییم بگیم؟ اگر بین دو خبر متعارض نتوان جمع زد، دو خبری بود به هیچ عنوان نمیشد جمع زد، دیگه قابل جمع نبودن، نه خاص و عام بودن، نه حکومت، از هیچ طریق خلاصه نشد، اون آشتی داد. اینجا نوبت به چی میرسه؟ اینجا نوبت به اصل تساقط. در اینجا نوبت به تساقط میرسه. میبایست هر دو خبر ساقط شود، باید هر دو خبر یا حداقل یکی از اینها طبق مرجحاتی که اینجا نگفته شهید صدر، ما هم نمیگیم، طبق مرجحاتی که هست اسقاط شود. پس اول جمع، اگه نشد اسقاط. به این اسقاط طرح هم میگن، این واژه طرح هم باید بگیر، اسقاط مساوی با طرح بگیر. میگه الجمع و محمو اگمیتن اولا من برخ، یعنی اولا من الاسقاط. پس اول جمع، اگه نشد بعد طرح. خیلی خب، آقا این بحث رو جمع بکنیم. این قسمت مهم و ناب بحث تعارض هست. خب ما بحث امروز آقا در دو قسمت میگیم، بحث تطبیق میدیم، یه 5 دقیقه استراحت میدیم، رفقا اگر میخوان حال داشتن که ادامه بحث رو بشنون باشن، اگر هم رفقا بعضی ها خیلی خوابشون میاد و ادامه درسشون ممکن نیست، برن استراحت بکنن. مجبوریم که امروز یه کلاس فوق‌العاده بزنیم که بحث رو تمام بکنیم. حیف هم بود بحث ها سریع درشم، چون هم شهید صدر یه مقدار نظم اونجور که باید و شاید نگفته، و همین که این بحث ها جای دیگه گیرش نمیاد. حالا بیام سراغ یه فرع دیگه از همون شقوق خیلی پیچیده پرشاخ و برگ تعارض. بیام یه قسمت دیگه بحث بکنیم. دو دلیل شرعی لفظی، دو خبر که حاوی کلام امام باشند با هم تعارض کنن. این مال قبلی بود، حالا جدید، بحث جدید. قواعد تعارض بین یک و دو. قواعد تعارض بین یک، دلیل لفظی و غیر آن. قواعد تعارض بین یک، دلیل لفظی و غیر آن، یکی. و دو دلیل غیر لفظی، دو دلیل غیر لفظی. اگه دو دلیل غیر لفظی با هم تعارض بکنن، یک جا فعل امام با فعل امام تعارض بکنن، غیر لفظی هم دیگه، یا دلیل ظنی عقلی با دلیل ظنی عقلی تعارض بکنن، نوش کنم لفظی نیستن، اینجا چی میشه؟ خب دقت بکنید. الف، یکی اصل کلی بگیم، اصل کلی ثبوتی. الف اصل کلی ثبوتی. آب پاکی دست همه مخالفین اهل بیت بریزیم. خب دقت بکنید، هیچگاه نمیشود دلیل لفظی قطعی با دلیل عقلی قطعی معارضه کنه. با دلیل عقلی قطعی معارضه کنن. توضیح آمینش رو بدم. آقا هیچگاه نمیشه که روایتی قطعا از ناحیه معصوم آمده باشد لفظی قطعی، و این با یک اصل مسلم عقلی تعارض داشته باشه، مثل دوی ضرب داده مساوی با چهار مثلا دارم میگم، یا جز کوچکتر از کل است، کل بزرگتر از جز است. محاله که یک همچین روایت داشته باشیم، وقت اینجوری بخواد در مقابل یک اصل مسلم عقلی موضع بگیره. دلیلش یک، اصول عقاید ماست که بعد در بحث کلام بهش پرداخته بشه، مال اینجا نیست. و دو دلیل اثباتی هم اینجا میاریم به کار میاد. دو استقرا اون چیزی گشتیم تا به حال نشده پیدا کنیم روایت قطعی که با اصول مسلم عقلی تعارض داشته باشه. اینم استقرا. پس یک، اصول اعتقادات ما پشت این قضیه است، مال عالم ثبوت، اصلا محال هم چی چیزی حسین قزایی و شیخ مفید و سید مرتضی و اونها متکلمین سطح حرکت کلامی شیعه آمدن محکم کردن، پشت رو صف بستن که محال از نای اهل بیت شما خبری پیدا کنیم ثبوتی. بحث محال بودن دیگه، این بحث ثبوت میاد، بحث محال و امکانه، محال است که اصلا تعارض کنه. بحث اثباتیش کجاست؟ مال اصل و نیسته. نیست، نیست روایتی استقرا، یعنی این، یعنی نیست روایتی که بخواد با اصل مسلم عقلی، پس هم محال است ثبوتیه و هم نیست اثباتی، اثباتا نیست. این دو واژه ثبوت و اثبات رو هر وقت بحث از امکان و استحاله چیزی بود بحث ثبوتی است، اما هر وقت بحث از استی و نیستی چیزی بود بحث اثباتی است. نمیاد بگید یخ به کارتون میاد. آقا این الف تمام، بیایم تو قسمت ب. ب دو نکته داره، دو اصل هست در اینجا، نکات اثباتی است. در قسمت ب دو نکته اثباتی اینجا متعرض میشه. اگر دلیل لفظی با دلیل دیگری که دو قید داره، لفظی نیست و قطعی هم نیست، اگر دلیل لفظی با دلیل دیگری که لفظی نیست و قطعی هم نیست تعارض کند، دلیل لفظی همواره مقدم. این نکته اول تمام، دلیل لفظی همواره مقدم. اگر امام یه فرمایشی داشته باشن، این فرمایش امام دلیل لفظی است دیگه، حالا ولو قطعی هم نباشه مهم نیست، دلیل لفظی است، همین که لفظی باشه تمام. امام یه فرمایشی لفظی، یه فرمایشی داشته باشن، این فرمایش امام با یک روایتی که حاکی از فعل امام است منافات داره. امام میگن فلان چیز جایز نیست، اما یه روایت دیگه هست میگه که امام فلان کارو کرد، همون کاری که میگه جایز نیست. پس یه طرف دلیل لفظی ما داریم، طرف چی داریم؟ دلیل غیر لفظی، فعل امامه که خب قطعی هم نیست، یه روایتیست مفید زنی حداکثر، خبر واحد. در اینجا کدوم مقدمه؟ اون روایتی که حاکی از گفتار امام است، اون مقدمه. بده؟ فعل امام قطعی باشه، دلیل عقلی منظورتون مثلا باشه. ببینید اگر قطع و زن بخوان در مقابل هم قرار بگیرن، قطعا قطع مقدمه که شکی توش نیست، خبر متواتر داشته باشیم برای اینکه امام این کاری کردند و بعد هم بدانیم وجهش چیه از باب ارباح باشه. خب مثلا اون چهار تا روایت که میگه این کار حرام است می‌ذاریم کنار، میریم سراغ اون اخبار متواتره که میگه اهل بیت این کار میکردند، مگر یه اشکالات دیگری اینجا وارد بکنیم. میگه اصلا دلالت فعل بر جواز از باب ظهور است، این اگر سندن هم قطعی باشه دلالتا قطعی نیست، مگر اونجوری اشکال بکنیم که فعلا بحث رو نگه دارید. بله، دلیل لفظی با دلیل غیر لفظی ولو عقلی غیر قطعی باشه. ببینید مثلا فرض بکنید امام بگه که قیاس حرام است، لفظ امام دیگه، خب عقل زنی میگه قیاس چیز خوبیه، کدوم مقدمه؟ کلام امام که میگه قیاس حرام است، ولی اینکه عقل شما بگه چیز خوبی، عقل شما میگه استحسان چیز خوبی، اهل اهل سنت اینو میگید، امام فرماید که استحسان جایز، حرف امام مقدم. دو، اگر دلیل لفظی غیر نص، اگر دلیل لفظی غیر نص یعنی اون ظاهر تو پرانتز با دلیل عقلی قطعی تعارض کند، کدام مقدمه؟ احسنتم، دلیل عقلی قطعی مقدم است. مثال خیلی بخوام آسون و ساده بزنیم، اگه روایت داشته باشیم که 2 ضرب به 2 مساوی با 6، دلیل قطعی میگه 2 ضرب به 2 مساوی با چند؟ 4، کدوم مقدمه؟ گوش اون روایت رو میگیریم میزنیم کنار، چون به امام بستند، روایت درست نیست، چاخانه، دروغ، کذبه، یا اون راوی خیلی کودن بوده درست نفهم امام چی گفته، یا دروغگو بوده که بی خود بسته به امام معصوم کذب رو، یا اینکه اون ناسخینی که استنساخ کردن گیج بودن. نه موشن دیگه، معطل نشیم. آقا اگه نص باشه چی؟ گفتیم اگه نص نو ظاهر باشه، اگه نص باشه،
نصی نص باشه اصلا امکان داره
اصلا محال، اصلا در عالم ثبوتی گفتیم محال اگه بخواد نص باشه، بحث سر غیر نص، اگه غیر نص باشه بعد خلاصه نکته اینجا میگم به دردتون بخوره. اگه ما دلیل عقلی قطعی داشتیم، ادله قطعی داشتیم برای چیزی، دلیل دیگه داشتیم که دلالتاً ظنی بود، از حیث دلالت ظنی بود، یعنی احتمال خلاف ظاهر هم میدادیم، یه دلالت مرجو هم داشت. اینجا میام دلالتش رو تصرف میکنه، میگیم خلاف ظاهر مقصود امام بوده، مقصود متکلم بوده. اما اگه این دلیل نص بود هیچ کارش نمیشد. اگه نص بود گوش رو بگیم از این بود هیچ کاری نداره، یعنی از حیث دلالت تمام بود اما ظنی بودنش مال سندش بود. اگه اینجوری بود بعد گوش رو بگیم از این کنار، اما این خود هم دلالتا قطعی باشه و هم سندا قطعی باشه، این اصلا ممکن نیست که بخواد تعارض بود. بله بقیش بزن به دیوار معروف فضل بو حلال جدا. آقا تمام بیایم تو قسمت جیم، الف رو گفتیم، به رو گفتیم و جیم، به رو کنید دو نکته ای چون اثباتیه، این رو بکنید جیم. در بخش جیم نکته ثبوتی میخواییم بگیم دو مرتبه، بخش از محال بودن یه چیزیست. آقا محال است. چی محاله؟ دو دلیل غیر لفظی قطعی با هم تعارض کنن. محال است دو دلیل لفظی غیر قطعی با هم تعارض کند. مثلا دو دلیل غیر لفظی مثل دلیل عقلی فرض بگیم که لفظی نیستن دیگه، مثلا یه دلیل عقلی داشته باشیم یه چیزی بگه، دلیل عقلی قطعی دیگه هم چیز دیگه بگه. مثلا یه دلیل قطعی بگه که کل بزرگتر از جزء است، دلیل عقلی دیگه بگه که کل کوچکتر از جزء است. مثل همین حق طاعت و قاعده قپ رقاب بلا بیان که ما هم تعارض دارن، یا باید مسلک مشهور بهش ملتزم بشیم که قپ رقاب بلا بیان باشه، یا باید حق و طاعت شریسته بهش بچسبیم، بعد یکی از اینها رو براخره ملتزم بشیم، چون هر دو معتقدن عقلیست و هر دو معتقدن قطعیه. محال است که هم ثابت باشن. دو قاعده ریاضی شاخ به شاخ هرگز با هم ممکن نیست وجود داشته باشه، یکیش قطعا کاذبه. واضح شد؟ پس دو دلیل غیر لفظی قطعی نمیشه با هم تعارض بکنن، قطعا یکیش ساقطه، یکیش بی خود اومده بالا، اصلا دلیل نیست، حجیت نداره، دلیل نماست، بر وزن تماشاچی نما که میگن، نم دلیل نماست، بازیکن نما، بازیگر نما، نم دلیل نماست. چرا؟ اجتماع نقل زنگ محال، خیلی روشن. ام القضايا. خیلی خوب آقا نفس عمیق روز بفرمایید بریم سراغ بحث، دیر شده. خیلی از رفقا تا نزدیک های سحر چشم به تلویزیون داشتن، بلکه ببینن که عید شده یا عید نشده، که حالا متاسفانه یا خوشبختانه به هر حال این مسئله رخ نداد، بذار الان چشم ها قرمز و افکار هم پریشانه. تعارض ادله عرفنا فی ما سبق، این که ادله بر دو قسم است، و هم الادله المحرزه و اصول عملی. اول بحث کنم، از همینجا واقع میشود بحث گاهی اوقات در تعارض بین دو دلیل محرز از ادله محرزه، و گاهی اوقات در تعارض بین دو اصل عملی، و سومین شقش هم اینه در تعارض بین یک دلیل محرز و اصل دو عملی. پس کلام در سه نقطه است که ذکر میکنیم اینها را فی ما یلی پشت سر هم تباعن، در آنچه که میاد تباعن، یعنی پشت سر هم پیاپی انشاءالله. بحث اول تعارض بین ادله محرزه. حالا خودش با سه قسم میشه. تعارض بین دو دلیل محرز معناش تنافی بین مدلول این دو تاست، هر کدام حاکی از یه جعلی هستند، دلالت بر یک جعلی میکنند. اگر سخن از تعارض هست، بحث از تعارض بین این دو جعلیست که هر کدام حاکی از آنند. این منظورش چیزیست که بعدها بهش میرسید، بحث تضاهم میخواد بگه اینجا نیست، بحث تعارضه. تضاهم بین دو جعل نیست، بین دو مجعوله، در مقام فعلیته، اینجا در مقام جعل و ثبوت اوله که حالا فعلا بحث جمع کنه. و علاقه اقسام منها ان یحصل فی نطاق دلیل شرعی لفظی، در حدود دلیل شرعی لفظی واقع بشه بین دو کلام که صادرن از معصوم. یه حالا و از این حالات اقسام تعارض ها این که حاصل شود تعارض بین دلیل شرعی لفظی و دلیل حق این یحصل هایی که هست زمینش به تعارض میخوره و منها این یحصل بین دو دلیل عقلی حالت و تعارض بین دلیلین لحظیین مال اینجا نیست بس حضام در حالت تعارض بین دو دلیل لفظی توجد قواعد و نستعرض و فیما یلی عددن منها قواعدی هست که ذکر میکنیم یک ثبوتی است من المستحیل ان یوجد دو کلام برای معصوم که کشف کند هر کدام از این دو کلام به صورت قطعی این هم سندن تمام باشه هم دلالتن تمام باشه از همه جهت از نوعی از حکم که فرق می کند از حکمی که کشف می کند از آن کلام دیگر چون تعارض بین دو کلام صریح از این قبیل منجر می شود به وقوع معصوم در چی؟ تناقض و وقوع معصوم در تناقض مستحیل این روشن از ثانیه قاعده دوم قد یکون یکی از این دو کلامی که صادر است از معصوم نص صریح این صریح صفت توضیحیه نه احترازی و قطعی و می باشد دیگری به واسطه ظهورش به ظهورهی الان اون چه که اون معنایی که یونافی معنای صریح اون کلام نصرا یکیش صریحه یکیش معنای ظاهره یدلو دیگری با ظهورش بر معنای ظاهری که منافات داره و معنای صریح اون کلام قطعی اولی صریح اولی مثالش شارع در حدیثی مثلا اینجور بگه یجوز برای آقای صائم این که فرو برد سرش را در آب در حالت روزه بحث به روزه ها و یقول فی حدیث آخر لا ترتمس فی الماء و انت صائم اینجا میگه یجوز للصائم اینجا میگه لا ترتمس سرتو فرو نبر فل کلام الاول دل به صراحت با صراحت دلالت میکنه بر اباحه ارتماس برای صائم و کلام دوم مشتمل است بر صیغه نهی و صیغه نهی دلالت میکند با ظهور بر حرمت به تنهایی دلالت بر حرمت چون حرمت یه اقرب المعانی الی صیغه نهی معنی دیگه چیه که غیر اقربه کراهت بله و این امکن استعمال صیغه نه در کراهت مجازن پس ناشی میشه تعارض بین صراحت نص اول در اباحه و ظهور نص دوم در حرمت چون اباحه و حرمت لا یجتمع آن جمع نمیشه نمیشه چیزی هم مباح باشه هم حرام پس بعد یک انتخاب بکنیم در این حالت واجب است اخذ به کلام صریح قطعی که میگه اباحه چون منجر میشود به علم به حکم شرعی قطعی دیگه چیزی قطعی افاده قطع و علم میکنه به حکم شرعی پس تفسیر میکنیم کلام دیگر را اون غیر قطعی را بر اساس این کلام قطعی الان زائه یعنی بر اساس کلام قطعی اون غیر قطعی رو کردن به طبعه اون غیر قطعی میشه ذوال قرینه این قطعی میشه قرینه همیشه بعد ذوال قرینه را در پرتو قرینه تفسیر کرد و نحمل و صیغه النهی فیه علی الکراهه در این دلیل غیر قطعی هم بر کراهت میکنیم چون منسجم است همراه است هماهنگ است یعنی سجم هماهنگ است اون کلام غیر قطعی با نص صریحی که قطعی است و دلالت بر اباحه میکنه ببینید اباحه عام از استحباب و کراهت رو بفرمایید اباحه بالمن الاخسته نه هاش تو پرتوب اباحه میاد یعنی همین ها میشه با لابعث گفت چه مکروه چه مستحب چه مبارن عام با لابعث میشه گفت با یجوز میشه گفت اشکال نده از جهتی هم میشه اون صیغه نهی رو با کراهت معنا کرد همراه کراهت کرد اگه همراه کراهت بکنه این میشه اباحه من اهم اونم میشه کراهت خوبش کن نگه در واقع اباحه من اهم شامل کراهت هم میشه این انسجام از اینجا پیش میاد بله و بر همین اساس یتبع فقیه در استنباطش قاعده عامه را که عبارت است از اخذ دلیل اباحه و رخصت اگر معارضه بکند این دلیل اباحه و رخصت و دلیل دیگری که در حرمت رو وجود میکند به صیغه نهی یا امر چون صیغه نیست صریح و دلیل اباحه و رخصت صریح است غالبا البته یه جایی هم هستش که یه منکر هم مثلا میگن فعل امام ظهور بر اباحه داره اگه فعل امام باشه صریح نیست پس فعل امام دلیل اباحه است و دلیل غیر صریحه یا مثلا میگن وقوع امر بعد الحاضره، وقوع امر بعد الحاضر. یادتون هست که میگفت اگر از احرام بیرون اومدید استادو سید کنید، این استادو که بعد از این حاضر واقع شده میگن ظهور در اباحه داره. بعد متوقع در قالب موارد به تعبیرشون صریحه، یجوز لابس اینا همه صریحه. قاعده سوم، قد یکون موضوع حکمی که دلالت میکند به آن یکی از دو کلام از یق نطاقن و اخص دائرتن از موضوع حکمی که یدل علیه کلام الاخر، بحث خاص و عام ها. مثالش دائره موضوع یکی زیغتر از دائره دیگری است، یکیش خاصه زیغتر، یکیش توسعه داره عامه. این یقال فی نص الربا حرام، خب با این ربا شامل همه ربا ها میشه. یقال فی نص آخر الربا بین الوالده و ولده زیغتر شد، ربای خاصی مقصودشه بین پدر و پسر مباح. فالحرمت التي يدل عليها النص الاول موضوعها عام گشاد، لانها تمنع به اطلاقها عن التعامل ربوی، معامله ربوی کنید با کی؟ با هر شخصی. بله. ولی اباحه در نص دوم موضوعش خاصه. چرا؟ چون اباحه اجازه میدهد به ربای بین پدر و پسر فقط، خواستنی فقط. در این حالت مقدم میکنیم نص دوم را بر اولی. این خودتون بفهمید چی میخواد بگیم. خب این نص دوم قرینه مفصل بر نص اولی سه ایشون نگفته. من از خواهش بحثو کامل و جامع گفتم. اگه نوشته باشید بحثوی منقعی از این بحث دارید با تمام نواقصی که این بحث داره. در این حالت مقدم میکنم نص دوم اول، چون لنه و یعتبر به حساب بیاد این نص دوم به این عنوان که اخصه است، لنه و نص دوم میخواه به این عنوان که اخصه است موضوعا از اول، موضوعا تمیز اخصه. قرینه اونم منفصله، البته یعتبر قرینتن منفصلتن علی نسل اول، نسل دوم خاص قرینه منفصل بر نسل اول عامه. به دلیل اینکه متکلم اگر اوصله کلامه ثانی، کلام دومش رو برساند، اوصله برساند کلام دومش رو کلام اولش، فقال اینجوری بگه اربا فی تعامل من ای شخص حرام ولا بأس بهی بین ال والد و ولده، سهی به ربا میخوره اشکال نداره، ربا بین والد و ولد. اگه اینجور بگه لعبتل الخاص مفعول العام و ظهوره فی العموم، هر آینه باطل میکند خاص به عنوانی که قرینه است. گفتیم هر قرینه ای مبتل ظهور ذوالقرینه است. لعبتل الخاصی که قرینه است، مفعول العامی که ذوالقرینه است، اثر عامی که مفعول این اثر، اثر عامی که ذوالقرینه است. و ابتلا ظهور این عام را در عموم، عطف تفسیری است. مفعولش چیه؟ مفعول عام، ظهورش در عموم دیگه، باطل میکند مفعول عام و این ظهور عام را در عموم. وقد عرفنا سابقا این که قرینه مقدم میشد بنزل قرینه، حالا چه میخواد متصل باشه، میخواد متصل باشه. و نامیده میشود تقدیم خاص بر عام، تخصیص برای عام، اذا کان عموم این عام ثابت به اداتی از ادوات عموم. اینو از خارج گفتیم، اگه ادات عموم بود بحث عامه ولی اطلاق میشه. و تقییدن لهو، تقدیم خاص بر عام تقیید به حساب میاد و تخصیصه. و نامیده میشود تقدیم خاص بر عام تقیید برای عام، اذا کان عموم عام ثابت به اطلاق، توضیح میده. و عدم ذکر غیب، توضیح اطلاقه. و نامیده می شود خاص در حالت اولا مخصص، در حالت ثانی میشه مقید، بستگی داره که چه چیزی رو قیچی کنه. بر همین اساس یتبع الفقیه فی الاستنباط قاعده عامی را، دنبال میکنند فقیه در استنباط قاعده عامی را. و یعل اخذ بالمخصص و المقید و تقدیم این دوتا بر عام و مطلق، الا اینکه عام و مطلق باقی میمانند حجت در غیر ما خرج به تخصیص و تقیید. عام و مطلق اگرچه بخشی از مصادیق موضوعشون خارج شد، اما در باقی مصادیق حجت هستن، شامل سایر مصادیق میشن. از لا یجوز رفع الید عن الحجه الا به مقدار ما تقوم الحجت الاقوال الخلاف، چون جایز نیست دست برداشتن از حجت مگر به مقدار آنچه که تقوم الحجت الاقوال علی الخلاف. به مقداری که قائم می شود حجت اقوا بر خلاف. این تا وقتی که دلیل قوی تری که خاص باشد بر خلاف معنای ظاهری قائم شد، تو اون میزان بکنید، این میگه اکرم الجار شامل همه جارها میشه. تا وقتی شما میتونید جاری اکرام نکنید که دلیل قوی تری داشته باشید بر عدم جواز اکرامش. تو هر جا این دلیل قوی تر گفت اکرام نکن، اکرام نمی کنی. جاهایی که این دلیل قوی تر شامل نشد، اون دلیل عام بر حجیتش باقی است. همه همسایه هاست مگر اون همسایه که یقین کنیم از این حکم خارجه، نه بیشتر. اما حق نداری بیشتر از این ورداری، که فقط بعد به مقدار پیمانه خاصت از ظرف موضوع عام برداری، بیشتر از این حق نداری موضوع بیرون کنی، مصداق بیرون کنی. فقط یکون یکی از این دو کلام داله بر ثبوت حکمی برای موضوعی و کلام دیگر نفی میکند آن حکم را در حالت معینی به نفی اون موضوع. مثالش این که گفته شود در کلامی یجب الحج علی المستدی، آقا بحث حکومت ها، دلالت میکنه بر ثبوت حکمی برای موضوعی، دلالت میکنه ثبوت حج بر مستدی، و کلام دیگر نفی میکند آن را در حالت معینی. نفی میکند آن را یعنی چی؟ یعنی وجوب حج را در حالت معینی، جایی که طرف مدیون باشه. منتها نه اینکه مستقیما بیاد صریحا رد بکنه نفی بکنه، نه، به نفی اون موضوع. یا دیگه اصلا آدم مدیون مستطیع نیست. مثالش یجب الحج علی المستطیع و یقال به کلام آخر المدینو، یعنی کسی که متعهد مدیونه، بدهکاره، مدینی، لیس مستطیع. پس کلام اول واجب میکند حج را بر موضوع معینی که مستطیع باشه، هم شامل مدین میشه هم شامل غیر مدین. کلام دوم نفی میکنه صفت مستطیع را از مدین، فیؤخذ اخذ میشه دومی و نامیده میشه اون دومی حاکم و نامیده میشود دلیل اول محکوم. فرق مخصص و مقید و حاکم، اینم بگم نکته خوبیه. مخصص و مقید مستقیما حکم و نفی میکنه، اما حاکم از کوچه پشتی نفی میکنه با یه واسطه، یعنی میاد نفی موضوع میکنه، نفی موضوع منجر به نفی حکم میشه. میاد دیگه اصلا مدین مستطیع نیست، بعد میاد در واقع نفی میکنه وجوب حج رو از مدین مستطیع با یه واسطه، نه با یه نفی موضوع. نامیده میشود قواعدی که مقتضی تقدیم یکی از دو دلیل هستند بر دیگری در این فقره و دو فقره قبلی، فقره غلطه، فقره در این فقره و دو فقره قبلی که گذشت به قواعد جمع عرفی. شو حال داره میگه اسمشو، اما قواعد از اول گفتیم جمع عرف. پنج الخامسه ازالم یوجد، اگه نباشه در دو نص متعارض کلام صریح قطعی، ولی آنچه که صلاحیت داشته باشد که قرینه باشد بر تفسیر دیگر و مخصص برای او و مقید برای او یا حاکم برای او. چی میخواد بگه؟ یا اگه جمع ممکن نشد، تمام این یه خط تو بذار جمع ممکنه، اگه جمع ممکن نشد، اگه کلام صریح قطعی نبود، یعنی اون لنگه اول فقره اول نبود که بحث ثبوتی بود، اگر دیش کنم از اینها قرینه منفصل بر دیگری نشد، مخصص نبود، مقید نبود، حاکم نبود، فلا یجوز العمل به ای واحد من الدلیلین المتعارضین، نمی شود که عمل کرد به هیچ کدام از دلیل متعارض، چون این دو دلیل متعارض در یک سطح واحدی نیستند و ترجیحی برای یکی از اینها بر دیگری نیست. بعد میذیمش کنار. البته ایشون یه چیزی اونجا جا انداخته، اینجوری نیستش که ما تا نتونستیم جمع بکنیم میذیم کنار. میایم سراغ وادی طرح. در وادی طرح آقا دو مرحله است، خیلی سریع میگم. اولی مرحله این است که باید یکی از اینها رو بر اساس مرجعات بنزیم دور. تو وقتی بشه یکشو انداخت کنار، هر دوش رو پرف نمی کنیم دور، یکشو فقط بنزیم کنار. مرجعات در روایت هست، مثل موافق کتاب بودن، مخالف اهل سنت بودن. اگر نتونستیم با هیچ کنون از این مرجعات، یکی از این اخوار بنزیم کنار، هیچ مرجعی نبود، اینجا هر دو رو با هم میزیم کنار. پس اول یکی بعد هر دو. متوشون یکی سه کرده گفته اگر نشود چون ترجیحی نیست، پس هر دو رو با هم میزیم کنار. این حرف تمام نیست. این یکی بعد یکم عطف او مقیدن او حاکمن، عطف خاص بر عامه، چون در واقع مخصص هم در واقع قرینه است بر تفسیر دیگری، مقید هم قرینه است، حاکم هم قرینه است، قرینه از نگاه عرف. لذا این که میگه ولا مالا یسلن یکونه قرینتن و مخصصن او فلان فلان، در واقع منظور توضیح میده چه چیزهایی قرینه هستن. بله، مصادیق قرینه منفصله داره میگه، اگه غیر از این باشه اینجا بهشون اشکال خواهیم گرفت. خیلی خب آقا، تا اینجا بحث رو جمع بکنیم، خسته شدید و انشاءالله اگر فردا عید بود شاید پس فردا عید باشه، نمیدونم. بله، ما رو هم در هنگام نماز عید دعا کنید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.